خارج فلسفه 8890
الله على محمد و آله الطاهرين. دست من این چه خیلی الان میخوام بگو اشکال نه بگو ولی من آزاد باشم در جوابش.
در اول همون بحث خوب الذی من الخلق الى الحق فی النظر لا طبیعت دان جماعتی دارن که آخون ما مصدد در صدد اینی که بگه موضوع فلسفه وجوده هم اشکالی کردن.
بله بعدش دیگه انشاءالله به این میرسیم.
اگر ایشون در این باب
این مقدمه رفتی به عنوان نداره
موضوع رو وجود میدونه بعدن میگه که یکی از مقدمات همین باب تعریف فلسفه است. لذا فلسفه دیگه نمیتونه به معنای عامش باشه.
نه ببین
یه فلسفه به معنای عام موضوع
ما مقدمه رو داریم بررسی میکنیم فعلا عنوان بحث رو کار نداریم. مقدمه تو کلام مشهور اول درست کنیم. حالا میبینید الان یه ذره روشن الان یه ذره روشن‌تر میشه یه ذره روشن‌تر میشه ان شاء الله.
از جهت دیگری نه
بله نه نه عبارت ملاس
عبارت چشم. موضوع این بابم بود
مش ان شاء الله میگیم ان شاء الله خدمتتون میگیم. چشم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله محمد. خب بحث ما این بود که آیا تقسیم حکمت به نظری و عملی بر اساس موضوع یا بر اساس موضوع نیست؟ اصل مطلبی که باید تعقیب بکنیم برای ادامه بحث جلسه قبلمون این نکته است. آیا اگر من آمدم حکمت را به نظری و عملی تقسیم کردم آیا دارم با موضوع کار میکنم یا با غایت کار میکنم؟ ظاهر فرمایشات بزرگان از فلاسفه اسلامی مثل بو علی و به نظر ما آخوند ملا صدرا در این جای اسفار ظاهر فرمایشات اینها این است که ما توی این تقسیم با موضوع کار نمی کنیم. چرا؟ به خاطر اینکه ما در حکمت نظری با موضوع کار می کنیم. مثلا میگیم فلسفه موضوعش موجود به ما هو موجوده، طبیعیات موضوعش موجود به ما هو طبیعیه، ریاضیات موجود به ما هو ریاضی. حالا من با همین کلمه طبیعی ریاضی کار میکنم که خیلی ذهن معطل نشه اینجا. خود حکمت نظری موضوعی دارد قطعا که بعد در ادامه بحث باش کار میکنیم. ممکنه بگیم ببینیم موضوع خود حکمت نظری چیست و چگونه است و جایگاه موضوع حکمت نظری را به فلسفه اولا واگذار کنیم. بله بله حکمت نظری بله ولی با توضیحاتی که میاد تقسیم با موضوع به مشکل نداره. حکمت عملی اگر اخلاق باشد خب فعل اختیاری انسان از جهت نقشش در سعادت فرد یا نقشش در سعادت خانواده یا نقشش در اجتماع موضوعش فعل اختیاری انسان منتها فعل اختیاری انسان تارتن با قید فرد تارتن با قید خانواده تارتن با قید اجتماع. پس یه موضوعی وجود داره به نام فعل اختیاری که با قیودی جدا میشن از هم. اما بین حکمت نظری و حکمت عملی میشه گفت که تقسیم بر اساس موضوع، یعنی من بیام بگم حکمت عملی موضوعی دارد مقایر با حکمت نظری. عملی و نظری دو تا موضوع هست. اگر تقسیم بر اساس موضوع باشه، معناش اینه که به تعبیر بسیار زیبای مرحوم آیت الله مطهری رضوان الله تعالی علیه، معناش اینه که ما مثلا اگر فعل اختیاری انسان را از مقوله ان یفعل بدانیم یا ان ینفعل، از یه جهت تأثیر از یه جهت تأثیر به حسب فلسفی مثلا، اون موقع اینطوری میگیم، میگیم ما مقوله ان یفعل را یا مقوله ان ینفعل را در غیر فعل اختیاری انسان تو حکمت نظری بحث میکنیم، در فعل اختیاری انسان تو حکمت عملی بحثش میکنیم. منطق در مقوله ان یفعل و ان ینفعل در فعل اختیاری انسان میاد تو حکمت عملی، سه تا قید میخوره: فرد، خانواده، جامعه. موضوعی جدا میشه. اگر این طوری بشه، اون موقع همه واقعیت های عالم تو ششتا جا میگیرن. یعنی من اگر بخوام درباره نظم عینی عالم صحبت کنم که این نظم عینی عالم در حکمت به نطاق وسیعش شناخته بشه و تبدیل بشه به نظم عقلی در عالم و عالم بشه عالمن عقلیاً مزاحیاً و مشابهاً للعالم العینی، اون موقع این مشابهت عالم با واقع عینی وقتی تمامه که شش شاخه را که قسیم همه بشناسه. معنای این حرف تقسیم به حسب موضوعه. در واقع من اینطوری میخوام بگم، بگم واقعیت های خارجی اونجا که در غیر فعل اختیاری اند در حکمت نظری بررسی میشن، اونجا که مربوط به فعل بفرمایید اختیاری انسان اند در کجا بررسی میشن؟ در حکمت عملی. اون موقع ثمرش اینه که من شش تا شاخه علمی دارم، این شش تا شاخه علمی حالا با حصر عقلی یا حصر استقرایی، فعلا دعوا سر اینا نداریم با هم، با حصر عقلی یا حصر بفرمایید استقرایی همه واقعیت عینی رو میگیرن. اگه این طوری باشه، این تقسیم تقسیم به حسب موضوعه. اون موقع اگر کسی خواست این کارو بکنه، باید این طوری بگه، بگه فلسفه، علم، فلسفه به معنای اعم، حکمت به معنای اعم که مقسم برای نظری و عملیه، علم به همه واقعیت‌های عینی است که وقتی آدم این علم را از طریق برهان به همه واقعیت‌های عینی پیدا کرد، میشه جهانی علمی بنشسته به قول آقایون در گوشه ای، یک جهان علمی میشه مزاحی و مشابه با جهان عینی. اینطوری این تقسیم میشه تقسیم چی آقا؟ به حسب موضوع. خدا بیامرزه، مرحوم آقای مطهری رضوان الله تعالی علیه در این منطق و فلسفه اینطوری حرف زده. یعنی اگر کسی اول بحث منطق فلسفه ایشون، اول فلسفه نگاه بکنه، اینطوری گفته، گفته حکمت که آقایون میگفتن شش شاخه بوده، وقتی کسی هر شش شاخه را بدانه میشه چی؟ حکیم، و میشه کسی که یک عالم علمی است مزاحی و مشابه عالم عینی، اینطوری. اگه این باشه خب این ساز، اون موقع اینجا یه اشکالی مطرح میشه و اون اشکال اینه، خب چه خصوصیتی در فعل اختیاری هست که شما این فعل اختیاری را از حکمت نظری در میارید، میذاریدش پایین و میبریدش تو حکمت عملی شناساییش میکنید، چه خصوصیتی داره؟ خصوصیتش چیه؟ قطعا اگر کسی بخواد به حسب موضوع تفکیک کنه و بگه فعل ما از مقوله ان یفعل یا از مقوله ان ینفعل، فعل من فعل، تأثیر شما انفعال، فعل فعل انفعال انفعال، از جهت ماهیت فلسفی و مسئله موضوع چه فرقی با هم داره؟ شما به کدوم مجوز آمدید این بخش از این مقوله را از کلیت این مقوله جدا کردید آوردیدش تو حکمت عملی؟ اگه این نشه بگیم نمیتونیم از این حرف دفاع کنیم و دفاع از این مبنا که تفکیک حکمت عملی از حکمت نظری بر اساس آقا موضوع دوچار اشکاله. مجبوریم اینطوری بگیم نه، ما موضوعاً همه واقعیت‌های عالم را موضوعاً تو حکمت نظری جا میدیم، همه واقعیت‌های عالم از طبیعیات، ریاضیات و الهیاتش در کجا جا گرفت؟ حکمت نظری. پس چرا یه بخشی از اون واقعیات رو از باب ذکر خاص بعد العام، خوب عنایت کنید، از باب ذکر خاص بعد العام، چون این از جهت علمی و فنی و حکمت نظریش اونجا تکلیفش روشن ان یفعل و ان ینفعل، چون تو همه اون عمومیت طبیعیات و مثلا الهیات، حالا تو اینا تو مثلا بحث ریاضی توشون نیست، یا طبیعی دیده میشن یا الهی دیده میشن، بالاخره یکی از این دوتا فرضه، اینا اگر طبیعی دیده بشن یا ریاضی دیده بشن از نظر تحلیل فلسفی تو کجا قرار میگیرن؟ حکمت نظری. اونجا مشکل نداره. پس حکمت نظری من همه واقعیت‌های عالم رو گرفت، چرا من در کنار این عام یه خاص میارم؟ میگم به خاطر این که جواب اون عام علم به همه واقعیت‌های عالم بود، علم برای علم بود، این خاص علمه، خواهش دارم اینو دقت کنید، این خاص علمه به بعضی از واقعیت‌های عالمه، اما علم برای عمله. اون عام علمه یعنی حکمته، این خاص علمه یعنی حکمته، منتها اون علم برای علمه، این علم برای عمله. خب اگر اون علم برای علمه، این علم برای عمله، چرا جداش کردید؟ میگیم به خاطر تأثیری که در سعادت انسان و کمال انسان داره. لذا نقش در واقع حکمت عملی و حکمت نظری از جهت علم بودن علمه، از جهت شناخت بودن شناخته، شناخت برهانی عالم بر اساس مبنای قدما، هر دوتاش. اما از این جهت که این او علم برای علمه، این علم برای عمله و یه اهمیتی داره علم برای عمل، به خاطر این قضیه ما اینو از هم جدا میکنیم. اگر این طوری بگیم اون موقع یه نتیجه قشنگی توش در میاد. نتیجهش اینه مزاحیان میشه صفت حکمت نظری. چرا؟ چون این شد خاص در کنار عام. او عام سر جا خودش موند. اگر خاص در کنار عام باشد، اون عام همه واقعیت های عینی را از آن جهت که واقعیت عینی هن و نیاز به یک تحلیل حکیمانه دارن در طبیعیات یا در ریاضیات یا در الهیات همه را تبیین کرد. لذا حیث حکمت نظری همه را گرفت، حیث حکمت عملی به خاطر غرض دیگری آمد یه بخشی را جدا بررسی کرد. اگه اینطور شد اون موقع مزاحیان صفت حکمت نظری. خدا بیامرزه مرمای متحری رو ما بگیم که بگیم فضلش مال ایشون مال بنده نیست. بنابر این مطلب اون موقع مزاحیان میشه صفت حکمت نظری. بله دیگه، عام خاصه دیگه، داریم میگیم ذکر خاص بعد العام لعجل قایت. حالا ببینید این نکته خیلی فنی تر میشه. پس ما بله دیگه، پس ما داریم چون اشکال کردیم به تقسیم به حسب موضوع، پس ما داریم میگیم آقا شما دو تا راه دارید، یا ملتزم بشید به این که تقسیم به حسب موضوعه و این ششتا را قسیم هم قرار بدید و مزاحیان را وصف کلشون قرار بدید، یا تقسیم را به حسب آیت بدانید، خاص را در کنار عام قرار بدید لعجله قرضی و قایتی. اون موقع مزاحیان را صفت مرحوم آقای مطهری رضوان الله تعالی علیه طبیعیه دیگه، داریم میگیم خاص عام دیگه. اگر مرحوم آقای مطهری در درسای الهیات شفاش مزاحیان و صفت حکمت نظری دیده، خدا بیامرزه ایشان را، در منطق فلسفهش مزاحیان را صفت ششتا دیده. این دوتا راه حله. اونجا که مزاحیان و صفت حکمت نظری میبینه میخواد اصرار کنه که این تفکیک به حسب قایته که درستم هست، یعنی منظم عمل کرده. اگر مزاحیان شد مشابهن للعالم العینی شد صفت ششتا، ششتا قسیم داریم. من یه بار دیگه تکرار میکنم که ذهن بگیره ها. اون موقع من وقتی بر کل این عالم عینی احاطه پیدا میکنم علمن که ششتا را داشته باشن. اما اگر مزاحیان شد صفت بفرمایید نظری، من اون موقع احاطه علمیم از جهت شناخت واقع خارجی و علم به واقع خارجی تو حکمت نظری تمام میشه. مزاحیان میشه وصف بفرمایید. خب حالا ببین عنایت کنید، ما میخوایم بگیم که اولا ببینیم این حرف تو بین فلاسفه اسلامی جاپا داره. میگیم بله داره. این که من با مبنای قایت بخوام در واقع علومی رو وارد حکمت کنم نه با مبنای موضوع، ببینم خود این مطلب پایه داره تو حکمت تو فلسفه اسلامی؟ بزرگان فلسفه اسلامی جاهای این حرف رو زدن؟ خودش یاد بگیری. چون ما اینجا در واقع داریم اشکال مستشکل به فرمایش استاد عظیم و شأنمون هستیم. دیشب هم گفتم که ایشان این تعریف رو ناظر دونستن به فلسفه اولا، ما گفتیم نه، این تعریف ناظر به کل حکمت با غایت، حکمت نظریه با مزاحیه، که اصرارمون اینه، ملا صدرا دنبال اینه. حالا میخوام ببینیم اگر من رفتم با غایت کار کردم و خواستم با غایت یعنی استکمال نفس انسانی کار کنم، میتونم با غایت یه چیزایی رو بیارم، یه چیزایی رو ببرم بیرون؟ یعنی همین که من الان دارم میگم، بگم یه خاصی رو در کنار عام قرار بدم، عام من بشه حکمت نظری، خاص من بشه حکمت عملی، فلسفه ذکر خاص بعد العام این بشه که به خاطر اهمیتی که در استکمال داره، این حرف وزنش و جاپاش؟ جواب اینه که بله، این حرف رو بزرگان از فلاسفه اسلامی زدن. یکی از جاهایی که این حرف خوب زده شده مرحوم ملا هادی سبزواری است، در میگیم الان در شرح منظومه منطق، ایشان وقتی وارد بحث میشه، دیگه حالا که ما گفتیم دیگه، در ذیل این عبارت که اتل علیکم حکمت المیزان، وقتی میخوان این شعر رو شرح بدن، میفرماد فیه اشارتون الى ان المنطق من الحکمه. ملا هادی داره فیه، چون تعبیر کرد حکمت المیزان، صفحه 36 و 37 این شرح منظومه است که با تعلیقی بسیار ارزشمند آیت الله حسنزاده آملی بر خلاصه نوشته شده. حالا استفاده هم میکنیم از فرمایشات ایشون. خداوند انشاءالله به ایشان و همه علماء بزرگ ما سلامتی و صحت مرحمت بفرماد. یه صلواتی قد بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و علی.
ایشان دارن که در ذیل اتل علیکم حکمت المیزان، نه تعبیر کردن به حکمت المیزان، فیه اشارتون الى ان المنطق من الحکمه. منطق رو از حکمت دونسته. حالا اول متن و بعدم توضیحات خیلی زیبایی دارد از آیت الله حسنزاده آملی که ما هم از اینها استفاده کردیم، در این تو مطلب استفاده میکنیم و عرض میکنیم. خود ملا هادی توضیح میده، قیل هوه منها، هوه یعنی منطق از حکمت هست، انفسرناها به خروج نفس الى کمال حل ممکن فی جانبه العلم والعمل. قشنگ وارد کار میشه. قیل هو منها، منطق از حکمت است. حالا قیلش هم معلوم میشه. اگر ما تفسیر کردیم حکمت را به غایتش، به خروج نفس، استکمال نفس، همین که الان ما داشتیم اصرار میکردیم که چرا ملا صدرا سر بفرمایید استکمال ایستاده، به خروج نفس الى کمال حل ممکن، اگر ما گفتیم حکمت یعنی خارج شدن نفس و رسیدن نفس به کمال ممکنش فی جانب العلم والعمل، اگه اینو گفتیم منطقم داخله، چون منطق عمله و این عمل هم بالاخره منطق صناعتی است که ما خلاصه تأس مراعاتها از ذهن عن الخطأ فی الفکر، مراعاتش عمل کردن به منطق، علم عملیاتیه، کاربردیه به قول امروزی ها. پس نفس اگه بخواد به کمال ممکنش در جانب عمل برسه، منطق میخواد. ما هم قرار شد بگیم حکمت یعنی چی؟ آنچه که نفس را به استکمال برساند. ببین قشنگ تعریف با غایت صورت میگیره در علم و عمل، منطقو میاریم داخل. بعد در مقابل این حرف، حرف دیگری است، لا انفسرناها بالعلم به احوال اعیان الموجودات الا ماهی علی فی نفس الام به قدر طاقت البشریه. ملا هادی میخواد، یعنی اون قیله میگه، میگه اما اگه کسی گفت حکمت علم به اعیان موجوداته، علم به واقعیت های عینیه، منطق دیگه تو حکمت جا نمیگیره. چرا؟ چون منطق موضوعش معقول ثانی منطقیه و معقول ثانی منطقی واقعیت عینی نیست. پس قیل اینطوری میخواد بگه، بگه اگر کسی حکمت را نطاق وسیعی بشتاد، گفت هرچه در استکمال مؤثره حکمته، اشکال نداره. میتونه، ما یه مصداقشو گفتیم، یه مصداقش این بود که خاصی را در کنار عامی ذکر کنه، بهش بگید خب بابا این خاصه تو اون عامه هست، از جهت علمی مزاحیان همه را گرفت، چرا آوردیش؟ میگه بخاطر نقشش تو استکمال. منطق را هم میتونه وارد کنه، چرا وارد میکنی منطق را؟ میگه بخاطر اینکه منطق استکمال در جانب عمله، میارتش تو. اما اگر کسی گفت حکمت علم به اعیان موجودات خارجیه، واقعیت‌های عینی رو باید ما بشناسیم و نظم عقلی مطابق با واقع عینی پیدا کنیم، خود دیگه منطق چیز نیست، واقعیت عینی نداره. ملا هادی البته به این حرف اشکال داره، میگه چرا گفت قیل؟ به خاطر اینکه این تفصیل رو قبول نداره، این ورش رو میخواد اشکال بگیره، اون ور رو میگه درسته، این طرفش لا انفسرناهاش رو میخواد اشکال بگیره، بگه منطقم درسته، موضوعش معقولات ثانیه، معقولات ثانیه منطقی خارجیت مطلقه دارن، به زبانی که تو نهایه خوندید. ملا هادی میخواد اشکال بگیره چرا گفت قیل؟ به خاطر تفصیله، خواهد رد کنه، که حالا ما فعلا با این رد کار نداریم چون موضوع بحث فعلی ما نیست. شاهد مطلب ما بخش، بفرمایید، اولشه، بخش اول فرمایش ملا هادی شاهد ما، بحث ماست که ما می توانیم حکمت را با استکمال تعریف کنیم، به حکمت نطاق وسیع پیدا بکنه و حتی علومی را که با تفاسیر دیگه نمیتونیم بیاریم، مثلا نمیتونیم بیاریم، با تفسیر به استکمال وارد کنیم.
نظری عملی
جان؟ کجا؟ نقشش که عملیه دیگه، از جهت این مطلب عملیه، با این تفسیر عملیه. اما حالا ما درباره منطق جدا انشاءالله نظر میدیم. فعلا شاهد مطلب ما این است که شما میتوانید در تعریف از عنصر چی؟ غایت استفاده کنید، نطاق تعریف را وسعت ببخشید، حتی علم منطق را که بعضی ها با اون مبنای دوم داخل نمی کنن داخلش بکنید.
اینجا داخل کرد، شما خارج کردید با غایت.
جا؟
اینجا با غایت یه چیز رو داخل در
من با...
شما با
دیگه توسعه و تضییق دیگه. اشکال این بود دیشب که کسی که از غایت استفاده می کند تعریف رو انجام نمیده. ما جواب دادیم ما با غایت میتونیم تعریف بدیم، تعریف کنیم و بایدم بدیم، چون علم واحد نداریم و تمیزشون بر اساس غایت، شاهدم داریم براش میاریم که مثل ملا هادی سبزواری هم این برا پذیرفته که اگر کسی با استکمال فی جانبه العلم و العمل کار کنه میتونه منطق را هم وارد حکمت کنه.
تعریف هم ناظر به فلسفه اولا
ندونسته. بله بله همینطور. حالا یه نکته، نکته بعد که حالا میخوایم به این مطلب شما برسیم، استفاده از عبارات دیگر بزرگان فلسفه اسلامی است. ملا هادی شد شماره یک مدعای ما، شماره دو ما بزرگانی است که اینجا از این حاشیه بسیار خوب علامه حسنزاده آملی استفاده بکنیم که فیه خیلی عالیه ها. این مطلب رو ایشون قشنگ آیه حسنزاده آورده، از عیون بو علی آورده، منات شفا هم بام آوردم که عبارت شفا رو هم شما ملاحظه بکنید، خیلی مهمه، خیلی قشنگ که میفه شاهد مطلب ماست. علامه حسن زاده عبارت میاره که آقا این مطلب درسته، ما میتوانیم حکمت را با نطاق وسیعش تعریف کنیم و با نطاق وسیعش هر آن چه را در استکمال نفس دخیل داخل حکمت بیاریم. البته عبارت بو علی مزاحیان را صفت ششتا میکنه اینجا، حالا میخونیم میبینید که موضوع جلسه فردا شب ما خواهد شد که آخر بو علی مثل ملا صدرا مزاحیان را کرده صفت حکمت نظری یا مزاحیان را کرده صفت ششتا. ما دو تا دیدگاه داشتیم،
دو حرف
یا دو حرف زده. احسن، مثل شهید مطلقی دو تا حرف زده، بعد مبناشو یاد بگیریم. حالا یاد گرفتیم یکیش مبناش تفکیک موضوعیه، یکی مبناش با غایته که خاصه بعد از آن بیاد. حالا ما بعدا باید نظر بدیم اختیار بکنیم. ایشون توضیح میده عرف الشیخ و رئیس الحکمه به انها صناعت و نظریه. این خیلی تعبیر دقیقه، صناعت و نظریه یعنی عملیش هم حکمت، علم نظریش هم علمه، علم برای علم و علم برای عمل، پس قاطی نشه ها، همش علمه. به انها صناعت و نظریه یستفید منها الانسان، انسان از این صناعت استفاده میکنه، تحصیل ما علیه الوجود و ما علیه الواجب. خیلی قشنگه، انسان هستها را و بایدها را ازش در میاره. خیلی تعبیر بسیار فنیه. صافا بو علی یستفید منها الانسان، تحصیل ما علیه الوجود اونی که هست و ما علیه الواجب و اونی که باید باشه. لیتشرف به ذالک نفسه، تا نفسش با این تحصیل اینا تشرف و یستکمل و یسیر عالمن معقولن مزاحیان للعالم الموجود. اینجا یسیر عالمن عقلیان مزاحیان شد نتیجه هستها و بایدها، نتیجه حکمت نظری و حکمت عملی شد صفت. بگو آقا شیشتا یه لحظه لیسیر. خیلی خوب، حالا اگر راه دیگه هم پیدا کردید اونم حرف ما دعوا عبارتی خون نداریم، ما داریم دوتاشو توضیح میدیم. شما اگر اینم تونستید با خیلی خوب باشه، چشم، حرفی نداریم، چشم. و یسیر عالما معقولا مزاحیا للعالم الموجود و یستعد للسعاده القصوى الاخرویه و ذالک بحسب طاقت البشریه. یعنی ببینید قشنگ مزاحیا الان آمد صفت، بگو آقا ششتا شد و بو علی اصرار کرد که ما یک علم به هستها داریم، یه علم به بایدها داریم. علم به هستهای ما و علم به بایدهای ما اگر جمع شد میشه مزاحی خلاصه عالم. مطلب رو بو علی سینا باز در اول شفا، در اول بحث الهیات شفا باز داره، در اول الهیات، در اول الهیات شفا تعبیر بو علی باز یک تعبیر بسیار خوبی است. ان العلوم الفلسفیه، تعبیر میکنه به علوم. علتش هم اینه که این اولین کسی که فهمیده ما با وقتی با حکمت کار میکنیم علم واحد نداریم، بو علیه. اول کسی که فهمیده ما علم واحد نداریم بو علیه. ان العلوم الفلسفیه کما قد اشیر الی فی مواضع اخرى من الکتب تنقسم الی النظریه و الی العملیه و قد اشیر الی الفرق بینهما و ذکر ان النظریه هی التی تطلب یا نطلب فیها استکمال القوه النظریه. نظریه اونیست که میخوام قوه نظریه را بالا ببری، علم برای علمه. تا حالا انشاءالله بعدشو که موضوع جلسه بعدمونه بعدا توضیح میدیم. و ذالک قوه علممونه چطوری بالا میبریم؟ به حصول علم تصوری. ببین همه حرفای ملا صدر الان اینجا میاد که دیشب خوندیم، به حصول علم تصوری و تصدیقی به امور. بیایم یک علم تصوری و تصدیقی به اموری پیدا بکنیم. و ان العملیه هی التي يطلب فيها اولا. خیلی باز تعبیر انصافا، عملیه اونیست که اولا طلب میکنیم استکمال قوه نظریه را، یعنی علم. باز به حصول العلم تصوری و تصدیقی لیحصل منها ثانیا استکمال القوه العملیه بالاخلاق. بو علی اینجا خیلی زیبا نشون داده که من حکمت عملی را حکمت میدانم، حکمت نظری را حکمت میدانم، حکمت در یک جا فقط برای استکمال قوه نظری است، یه جا استکمال قوه نظری را دارد، لذا از جهت حکمت بودن حکمت است. ای بارک الله نشیشتا مزاحیه باید تکلیفش روشن بشه فردا شب. اگر من این رو علم دونستم، علم داخل در اون بخش بالا، مزاحیان میشه صفت آقا حکمت نظری، و از جهت حکمت نظری استکمال قوه نظریه محقق است، اما جداش میکنم به خاطر استکمال حیث دیگری. اگر بو علی روالش این شد که حالا این مقداری فردا شب توضیح بیشتری میطلبه، اگر بو علی روالش این شد، اون موقع ما باید تسلیم بشیم که حضرت استاد این تعریف، تعریف مطلق حکمت در مقدمه، تعریف مطلق حکمت است اولا، مزاحیانش صفت حکمت ثانیا، او اشکال دیشب شما مرتفع است ثالثا. گفتم عجله نکنید میاد مرتفع میشه، بعد معلوم میشه انشالله که ما تفکیکمون بر اساس غایت درست میشه. حالا با یه توضیحاتی که انشالله برای تتمه مطلب حتما ملاحظه بفرمایید، توضیحات مرحوم آیت الله شهید آقای مطهری را و بعضی از اشارات رحیق را که حضرت استاد بزرگوارمون از آیت الله جوادی دارن، تا انشالله بقیهش رو فردا شب ادامه بدیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
استکمال نظری.